بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل سوم ابتداء بحثمون در اشاره به قول کسانی است که استحاله کیفی رو قبول ندارند، یعنی معتقدند که کیفیت عناصر عوض نمیشه، زیرا اونها کیفیت رو همون صورت میدونن و معتقدن که اگر کیفیت عوض بشه صورت عوض میشه و اگر صورت عوض بشه حقیقت نوعیه تغییر میکنه، و چون در جاهایی که کیفیت به نظر ماها عوض میشه حقیقت نوعیه عوض نمیشه، اونها اعتقاد پیدا کردن که در این جور موارد نباید قائل به استحاله یعنی تبدل کیف بشیم، بلکه راه دیگری رو باید طی کنیم که توضیح دادیم که آقایون یا معتقد میشن به کمون و بروز و یا معتقد میشن به فشب و نفوذ. در جایی که آبی مثلا به وسیله حرکت گرم شود قائل میشن که حرارتی که کامن بود بارز شده، در جایی که آبی به وسیله مجاورت نار گرم میشه قائل میشن که با نفوذ اجزای ناریه در اون آب گرما حاصل شده، نه اینکه اون در این دو حالت یعنی در جایی که آب با حرکت یا با مجاورت گرم شده در این دو حالت کیفیتی عوض شده باشه، چون اونا ابا دارن از اینکه بگن کیفیت عوض شده. اگر بگن کیفیت عوض شده مبنای خودشون لازم میاد که صورت عوض شده باشه و نتیجتا لازم میاد که حقیقت نوعیه تغییر کرده باشه، در حالی که مسلمان حقیقت نوعیه تغییر نکرده، پس نمیتونن بگن کیفیت عوض شده. اونا یه جور دیگه توجیه میکنن، مشکلشون هم اینه که کیفیت رو با صورت نوعیه یکی میگیرن. ما چون کیفیت رو با صورت نوعیه متفاوت میگیریم اشکالی نداره که بگیم کیفیت عوض شده، صورت نوعیه و حقیقت نوعیه باقی مونده. اما اونها چون کیفیت رو با صورت نوعیه یکی میگیرن، اگه بگن کیفیت عوض شده ناچاره که بگن صورت نوعیه و حقیقت نوعیه عوض شده، در حالی که خلافش رو میبینیم. اونا ناچار شدن که از طریق کمون و بروز یا از طریق فشب و نفوذ که توضیحش در جلسه گذشته گفتم الانم اشاره کردم مطلب رو توضیح کنن. خب ما شروع کردیم به تطبیق متن که نرسیدیم، حالا تطبیق رو ادامه میدم. و علم اولا ان بعضا من الاوائل القائلین و ان الکیفیات الاول المحسوسه هی صور العناصر، بعضی از متقدمینی که قائل به این شدن که کیفیات اول، کیفیات محسوسه اولیه یعنی همون چهارتایی که عبارتند از حرارت و برودت، رطوبت و یبوست، اینها همون صور عناصرن، یعنی یبوست صورت خاک، رطوبت صورت آب و حرارت صورت مثلا ناره. لما ظنوا که استحاله در کیف با بقاء حقیقت نوعیه محال است، نمی شود چیزی در کیف متحول شود و حقیقت نوعیهش باقی بماند، زیرا کیف همون صورت است و با تبدل صورت حقیقت نوعیه متبدل می شود و باقی نمی ماند. ممکن نیست که کیف عوض بشه و حقیقت نوعیه باقی بماند، در حالی که می بینیم حقیقت نوعیه باقیه، پس معلوم میشه کیف عوض نشده، کیف محال است عوض بشه، عوض نشده. حالا که عوض نشده، چون حالا که دیدن نمیتونن معتقد بشن که کیف عوض شده، انکر الاستحاله فی کیف.
این خاطر در بعض جاها دو صدر من یبوست در خاکی ولی حرارت و
اینا رو قبلا گفتیم. بله همینطوره، در همه جا دوتا داره، قبلا هم توضیح دادیم کاملا. الان شما هم که تو ذهنتون هست از همون قبل یادتونه.
حرارت و یبوست در حد در آتش هست، حرارت و یبوست.
بله
ولی خدمت شما دارم که اون رطوبت و برودت هم در آب هر دو، ولی در خاش این دوتا نیست،
در خاش یبوست و برودت هست، قبلا اینا توضیح دادیم. و قالو، اینها انکار کردن استحاله رو و برای توجیه اینکه آبی با حرکت گرم میشه یا آبی با مجاورت نار گرم میشه این چه میگفتن؟ قالو الحرکت لا تسخن، نمیتونه گرم کننده باشه، چون اگه بخواد حرکت گرم کننده باشه کیفیتی رو که آب داشته عوض میکنه، کیفیت جدیدی رو که عبارت از حرارت بر آب وارد میکنه، و با تعویض کیفیت باید حقیقت عوض بشه. در حالی که ما ببینیم حقیقت عوض نمیشه، پس باید بگیم که حرکت کیفیتی به نام حرارت وارد نمیکنه. پس چیکار میکنه؟ بل تظهر الحرارت التي كانت كاملة في المتسخن و تبرزها، تبرزات و توسن، بلکه حرارتی رو که کامل یعنی مخفی بود در یک آب متسخن، در یک آبی که گرم شده، اون رو ظاهر میکند و تبرزها آشکار میکند. و لحاظا یعنی چون اینها قائلن به این که حرارت کامل بارز میشود، یقال لهم اصحاب الکمون و البروز، به اینها گفته میشه اصحاب کمون و بروز، یعنی طرفداران این نظریه، نظریه کمون و بروز، که میگوین کیفیتی کامل است و بعدا همون کیفیت کامل ظاهر میشه. ولا مجاورت الجسم الهار، این لا مجاوره عطف بر حرکته، قالو الحرکه لا تسخن ولا مجاورت الجسم الهار، یعنی ولا تسخن مجاورت الجسم الهار. بله شما کتابتون اصلا تصریح ولا تسخن داره، ولی اینجا که لا تسخن نداریم عطف میگیریم بر همون بالا. لا تسخن هم که داشته باشیم بر عطف میگیریم، فرق نمی کنه. پس الحرکت لا تسخن ولا مجاورت الجسم الهار، یعنی و مجاورت الجسم الهار رئیزن لا تسخن. چند نار، این مثال است برای جسم ها. للما متعلق است به مجاورت، مجاورت جسم هار کلنار، مجاورتش با ما او هم مسخن نیست. مجاورت جسم هار للما یعنی با آب، او هم مسخن نیست. بل تفشو فیه اجزاء ناریه، فشو به معنای آشکار شدنه، منتشر شدنه. میگن که این مطلب فاش شد، فاش شد یعنی آشکار شد، یعنی منتشر شد بین مردم، یه سری داشتیم فاش شد. فاشو به من آشکار شدن
الان فاحشه میگن پس ظاهره
نه اون رفت چه
ها اون با اون با اون با هی
اون هی داره بله رفتیم این نبیده بله پس فاش به معنای بله این فاش به معنای ظاهر شدن، آشکار شدن و منتشر شدنه. اجزاء ناریه در آب منتشر میشه، آشکار میشه. ولی چون این گروه رو اصحاب فشو و نفوذ میگن، پشت سر فشو نفوذ رو عطف میگیرن، ما در اینجا تفشو رو به معنای تنفذ میگیریم، به خصوص که بعدش هم فیها آمده. یخشو
یخشو به من از پوشاندن
یخشو با قینه به معنای پوشاندن مناسب بود پوشان حال در حسد اونا رو اصحاب فشاف و نفوذ میگن، اصحاب خشاف نمیگن، اصحاب فشاف میگن. بله بل تفشو فیه اجزاء ناریه، یعنی اجزاء ناریه در این جسم، در این ما پخش میشه، منتشر میشه، ظاهر میشه یا نفوذ میکنه. ولما ما کانا کذاله، یعنی چون چنین است، یعنی چون که اینها این چنین گفتند، یعنی استحاله در کیف رو قبول نکرد، استحاله و تبدل کیف رو قبول نکردن، بلکه یا قائل به کمون و بروز شدن یا قائل به فش و نفوذ شدن، اراد شیخ ابطال مذهب هم فقاله. اولا کمون و بروز رد میکنه، ثانیا فش و نفوذ رد میکنه، و بعد که این هر دو قول رد شد، تبدل کیفیت که همون استحاله ثابت میشه. اما کمون و بروز چطور رد میکنه؟ با یه مثال ساده میگه که آب خنکی رو ملاحظه بکنید، هم ظاهرش سرد است هم باطنش سرد است، اون داخلش هم دست بزنید سرده، روش هم دست بزنید سرده، هیچ جا گرما نداره. بعد این آب رو گرم میکنید، حالا حرکت میدید، گرمه حرکت میدید، میبینید روش گرم شد. مثلا یخی رو فرض کنید، حالا یخ رو حرکت که بدید آب میشه. بر اثر این که به هوا برخورد میکنه یا به هر جهت، کم کم آب میشه. آب سرد رو هم حرکت بدید تقریبا گرم میشه.
اینطور که شما این نقل کلام میکنه، یخی که حرکت میشه آب میشه، خدمت شما اون آب گرم وقتی حرکت میکنه بیاد با هوا بخوره سرد میشه، دار باطن سرد باطن گرم دار، از معلوم میشه.
حالا ما اونو کار
نداریم،
حالا اونو کار نداریم که آب گرم رو هم حرکت میدیم سرد میشه، اون فعلا مورد بحث ما نیست. الان بحث ما اینه که الان این آب سردی رو که حرکت میدیم گرم میشه، میخوام توجیهش کنیم. اینو کار داریم، توجیه این چیه؟
اصل معنیش اینه که باطن دو تا باطن دارد.
خب هنوز نگفتیم، اجازه بدید توضیح بدیم بعد وقت. آب سرد رو وقتی ما حرکت میدیم میبینیم که روش گرم میشه، دست میزنیم میبینیم داخلش هم همون گرما رو داره. شما معتقدید که گرما از داخل به خارج میاد، از باطن به ظاهر میاد. خب اگر گرما از باطن به ظاهر آمده، باید ظاهر گرم باشه، باطن سرد باشه. اولا باطن اولا باید گرم باشه، ظاهر سرد باشه، در حالی که از اول میبینیم هر دو سرد. ثانیا بعد از حرکت اگر ظاهر گرم شد، باید باطن سرد بشه، چون حرارتی رو که اون کامن داشته داده به بالا، داده به ظاهر، باید خودش سرد بشه، در حالی که بعد از حرکت میبینیم هر دوشون باز گرمن. از اینجا میفهمیم که حرارت در باطن نبوده که ظاهر بشود، بلکه حرارتی که نبوده بر اثر حرکت عارض شده. پس حرکت مسخنه، نه حرکت مظهر سخونته، بلکه مسخنه، خودش سخونت رو ایجاد کرده و برودت رو زائل کرده. برودت کیفیتی بوده زائل شده، حرارت کیفیت جدیدیست عارض شده. هیچ تبدل در حقیقت هم رخ نداده، به خاطر اینکه کیفیت غیر از صورت. چرا؟ حکم الامثاله فیما یجوز و فیما لا یجوز سبا. شما میفرمایید که کاسه آب، اینا کاسه آب رو نمیگن، اون ذراتی رو که کاسه آب از اون تشکیل شده میگن. هر ذره ای رو ملاحظه کنید، شما میفرمایید باطنش گرم است و ظاهرش سرد است، بعد از حرکت برعکس میشه، باطن میشه سرد، ظاهر میشه گرم. خب ما گفتیم حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز مساویه. اگر این ذرات مثل اون کلن که همینطور هم هستن دیگه، هر ذره مثل همون کل دیگه، در آب، نه در آب، در هر موجودی که بخواد تقسیم مقداری بکنید، اون اقسامش با کل از نظر حقیقت مشابهن. اگر حکمی در اون کل پیاده شد، در ذره پیاده است. اگر در ذره پیاده شد، در حکم در کل پیاده است. اگر شما می‌بینید در کل آب باطن هنوز باطن و ظاهر با هم گرمه، یا باطن و ظاهر با هم سرده، قیاس کنید بگید در اون اجزا هم همچنینه، منتها ما وسیله اندازه‌گیری و وسیله فهمیدن نداریم. کل مقداری از میکنم
ما الان در اینجا چیزی که داریم همون ذرات ریز آب که در هم داریم. بنده در واقع دستم رو درون این کاسه آب میارم، دستم روی یک
ذرات، کل دیگه، کل جز دیگه،
روی ذرات بیپس بردم.
بله،
روی ذرات دیگه حرارت نداریم، از درون اون ذرات به جوش بکنم، لذا همیشه دست من روی ذرات هست. دست من روی ذرات
هست، احساس ذرات. نه، اینقدر ذره کوچیکی که دستتون توی ذرات هم میره. شما مثل این که فکر میکنید این آب اون سطح با ظاهریش دست شما رو تر میکنه، باطنش هم عبا داره از این که به دست شما بچسبه، در اینکه باطنش هم میچسبه. هر ذره ای که بله؟
باطن هستن هم کنم کنم به باطن آب هم نمیتازه کنم، بله، باطن ذرات آب، یعنی در واقع
من دبه باطنشون شما دستتون نفوذ میکنه. ببینید مگه مگر آب عقل داره که ظاهرشو به دست شما بچسبونه باطنشو نچسبونه؟
همه شما دست من خودت
نفوذ نکنه. اون ذره خیلی ریزه، مگر میشه که نفوذ نکنه دست شما؟ فقط به ظاهر بچسبه در باطن نره. هر ذره‌ای که به دست شما میچسبه ظاهر و باطنش به دست شما میچسبه. مگه شما ذره رو چقدر میگیرید؟ ذره خیلی ریزه. این ذره ریز ظاهر و باطنش به دست شما میچسبه. الحرارت التي توجبها الحركه ليست كما ظن انها كانت كامنتا و از هر حال و از هر حال حرکات و از هر حال غلطه از هر حال حرکات. این زیر زبرهایی که گذاشته خیلیش درست نیست و من همینطوری میخونم، توضیح هم نمیدم. مثلا بعضی جا نوشته اناسر، اناسر نوشته اناسر، یا بعضی جا جسمانیه نوشته جسمانیه. خب این روشنه که غلطه. من خیلی از اینا توضیح نمیدم، سعی میکنم درست بخونم، ولی نمیگم اینجا غلطه، خودتون دیگه درستش کنم.
از هر حل حرکات، پس از هر دا
و از هر حل حرکات،
از هر حل اون موقع از هر حل، اون موقع از هر فعل میگید.
حرارتی که حرکت موجب او میشود این چنین نیست که کامن باشد و حرکات ظاهرش کرده باشد. با این ادعا قول اون اصحاب کمون و بروز رو رد کرد. حالا میخواد استدلال کنه. وحتبر، آزمایش کن حقانیت حرف مرا. بالماء المتخزخز، یعنی به آبی که جنبیده، آبی که جنبیده یا جنبانده شده، البته متخزخز یعنی جنبیده، لازم معنا میکنیم. فإن ظاهره و باطنه یسخنان، ظاهر و باطنش هر دو گرم میشوند، در حالی که کانا قبل از آلشه باردین، قبل از اینکه حرکت داده بشه، قبل از تخزخز، اینا بارد بودن، هر دو سرد بودن، هم باطن سرد بود هم ظاهر سرد بود. حالا هم باطن گرم میشه هم ظاهر گرم میشه. ولو کانت شروع به استدلاله، البته استدلال از قبل شروع شد، منتها به صورت منطقی از اینجا شروع میشه. لو کانت، این حرارتی که به ظاهر آب رسیده، خارجتا من الباطن، یعنی از باطن آمده به ظاهر رسیده، اگر این چنین بود، کما یظنه اصحاب الکمون والبروز نبرود، کما یظنه اصحاب الکمون والبروز، این مقدم لبرد الباطن، بعد از اینکه حرارت از باطن به ظاهر آمد باطن سرد میشد، در حالی که بطالی باطلون، همونطوری که گفتیم باطلم گرمه ظاهرم گرمه، باطن دیگه سرد نشده. فل مقدمه مثلو، مقدمم که خارجت حرارت خارجت هم من الباطن باشد، اون هم باطن. باطل نداریم اصلا، خب نداریم که هیچی دیگه، حرف باطله، حرف آقای این کاملا باطله.
باطل نداریم، یعنی باطل رو نمیتونی با اسمای ظاهری درک،
منظورم اینو چرا نتونی؟
در لحظه بعد از لحظه ما چی میگیم؟ در برابر طول لحظه بعد از لحظه ما الان ظاهر شده میگیم، اما صورت قبل کامل شده که نمیبینیم. میتونی بگیم این صورت قبل رو نداره؟
نه، ما قبل صورت قبلی میبینیم. چی گفته نمیبینیم؟ شما البته ما صورتی که اصلا از اول نمیبینیم، آثارشو میبینیم. در لفظ بعد لفظ، یعنی در حرکت تکاملی و حرکت جوهری، شما صورت بعدی رو که وارد میکنید، صورت قبلی هنوز مشهوده. صورت قبلی، صورت حیوانی، صورت نباتی هنوز هست، آثارشو میبینیم.
شما الان قابل تبدیل به حواشی قبل هم نمیبینیم، لفظ تبدیل به حواشی تبدیل.
شما لفظ بعد از لفظ دارید میگید، آب که تبدیل به هوا میشه یه چیز دیگه است. این من دارم
لفظ بعد از لفظ،
اون آب که هوا میشه که لفظ بعد از لفظ نیست. در جایی که حرکت تکاملی باشد که لفظ بعد از لفظه، مثلا فصل حیوانیت بعد از نباتیت، بعد از اینکه حیوانیت میاد نباتیت هنوز حاصله، آثارشو میبینی. اون در مورد عناصر که گفتن اول شده دو قوله. یک قول گفته که وقتی که صورت اونم در مرکبات عنصری است، وقتی که آب تبدیل میشه به بخار یا به هوا، همه معتقدن که صورت اولش از دست رفته، صورت دوم بوده. کمونی کسی اینجا نمیگه، در این جور موارد کسی قائل به کمون نیست. در صورتی که آب و خاک و آتش و هوا با هم مرکب بشن، در اینجا بحث کمونه. یه صورت جدیدی رو مرکب میاد، حرف اینه که صورت عنصری بسیط چی شده. بعضی هم میگن ظاهر شده، بعضی هم کامل شده، در اونجا فقط کمونه. ولی در تبدیل آب به هوا کسی کمون رو نگفته، اونا همه کون و فساده. در وقتی که صورت مرکبی روی صورت صور عنصری میاد، حرف اینه که اون صور عنصری چی میشن؟ آیا صورت مرکب ظاهر شده و صورت عنصر کامل شده، یا صورت عنصری زائل شده و صورت مرکب آمده؟ که صدر معتقده که کمون حاصل میشه، یعنی صور عنصری به باطن میروند، زیرا که این صورت قاهر نمیذاره اونا ظاهر بشن. وقتی ترکیب به هم خورد، صورت قاهر رفت، تسلطش از بین رفت، اون صورت ها ظاهر میشن، صورت که کامل بودن ظاهر میشن. این در مرکبه. خب حالا شما اینو میخواد بفرمایید، از این میخواد استفاده کنید؟ اصلا صورت که توجه شده نیست، اون معلی حرارت داریم میگیم، به صورت شما مقایسش میکنید. بله صورت هایی که کاملا ما نمیتونیم متوجه بشیم، ولی حرارت رو که میتونیم متوجه بشیم. یعنی همونطور که صورت رو نمیتونیم ببینیم، نمیتونیم حس کنیم، حرارت هم نمیتونیم حس کنیم، اینجوری میشه؟ چرا قابل احساس نیست؟ چرا قابل احساس نیست؟ اون حرارت قابل احساس نیست؟ یا دست چرا حرارت که حس ما حرارتی که میتونه احساس کنه؟ مگر شما بفهمید حس من تماس با اون باطن نمیگیره؟ کی اینو میگه که تماس نمیگیره؟ شما وقتی دست بنو میکنید تو آب، از کجا این دست شما تشخیص میده یه جوری میشه که فقط به ظاهر قطرات میخوره به باطنش نمیره؟
اینم به قول هست تا شما بینید به هاشیا قدردانی کن نداری.
بله فل مقدم و مثلو. بعد از اینکه میگه فل مقدم و مثلو، میگه فل کمون و ول بروز و باطلون. فل کمون و ول بروز و باطلون، کلمه باطل از کتابتون افتاده. ول حرکت و مسخرتون، کمون و بروز باطله، حرکت مسخره. یعنی اونی که شما رد کردید درسته، اونی که مدعی شدید باطله. و اعتبر ایزن بالمحکوک من الاجسام سلبه یا سلبه، نگاه نشده ببینیم کدومش درست. و بالماء الجاری و اعتبر. ببینید در اینجا مورد بحث ما اینه که آبی رو با حرکت گرم میکنیم. عبارتیست که با این توضیحاتی که عرض میکنم روشن میشه، هرچند به نظر خیلی ساده میاد. در این عبارت، در این فرضی که الان ما بحث میکنیم، حرکت میخواد مسخن بشه. در حرکت سخونت بدون نار داره انجام میگیره، یعنی آتشی نیست که بگیم نفوذ کرده توی آب و آب رو گرم کرده. حرکته، حرکت که آتش نیست. پس ممکن است در جایی، ما الان ادامه اینه که ممکن است در جایی نار نباشد ولی شی حرارت پیدا بکند. میفرماد این پیدایش سخونت بدون وجود نار را آزمایش کن به چیزهای دیگری که اونها هم گرم میشوند بدون وجود نار. یکی محکوکه، یکیش محکوکه. محکوک یعنی تراشیده شده. محکوک من الاجسام صلبه، یعنی از جسم سخت شما چیزی رو بتراشید نبینید اون تراشیده شده گرمه. آیه مثلا سکه پول، شما آجر رو بتراشید، این ذراتی که میرزه رو دستتون گرمه. اینی که از نگاه خود من آزمایش شده، خود سکه داغ میشه، به قولیش خود سکه داغ میشه. اون ذرات هم که میریزه رو دست شما اونم داغ میشه، در حالی که آتشی در کار نبوده. پس بدون وجود سخونت تونستیم شیئی رو گرم کنیم. این درست مثل اینه که از طریق حرکت آمده، البته محکوک هم با حرکت همراهه، وقتی میتراشید یعنی حرکت بهش میدید، در واقع این رو هم میشه گفت حرکت داره گرم میکنه. یا آبی رو که مثلا میبینید جاریه با آبی که راکته، رودخونه داره آب رد میشه، یه جا کنارش هم حوضه، هر دو از یه هوا استفاده میکنن، دست میزنید تو رودخونه میبینید گرمه، دست میزنید تو آبی که مونده دیشب تا صبح سرده، اون آب راکده، این آب حرکت میکنه. خود این حرکت هم ایشون میفرماد با این وجود این که ناری در کنارش نبوده، با این که ناری در کنارش نبوده، همین حرکت گرما تولید میکنه.
در حرکت اونطور باشه، الان حرکت یخت ها سرما تولید میکنه، اون بعد برد اون حرکت با اون حرکت حرکت هست. این حرکت نه گرم دهنده نه سرم دهنده، اینا یک
حرکت یخچال چیه؟
حرکت الان یخچال رو برگ بزنی
چی حرکت میکنه؟ چی حرکت میکنه؟ یخچال را میره؟
اون دستگاه حرکت
میکنه؟ دستگاه حرکت میکنه، دستگاه داغه. اون دستگاهی که حرکت میکنه پشت یخچال، اون داغه، دست بزنی؟ متصل دست بزنی داغه. چی حرکت میکنه؟ هر چی حرکت کنه داغه است.
اون
سرد کننده یه چیز دیگه است، انشالله وقتی که خواستیم یخچال بسازیم و خدمتون عرض می کنم. بله من یه دفعه هم عرض کردم خدمت شما و آقایون که یخچال علت این که خنک میشه که موتورش میچ میزنه، یعنی اون گرمای درون یخچال رو میکشه، میکشه در خودش قرار میده، لذا میبینید سیمهای پشت یخچال همه داغه، سیما پاش یخچال داغه، به خاطر گرمای هوایی رو که توی یخچال بوده این کشیده، و اون هوا وقتی گرماش کشیده میشه به اصل خودش که سرده برمیکرده سرد میشه، چون گرما آرزی دیگه، گرما ازش میگیره، گرما کیفیت ازش میگیره میشه سرد، حرکتی در کار نیست. خب و تب آزمایش کن پیدایش سخونت بدون نار، بلکه به توسط حرکت رو آزمایش کن ای زن، یعنی همونطور که آزمایش کردی به ماء متخزخز آزمایشش کن بالمحکوک، ای زن یعنی همونطور که آزمایش کردی با ماء متخزخز همچنین آزمایشش کن به محکوک من الاجسام سلبه یک و بالماء الجاری دو. فإنهو مربوط به ماء جاریه، فإنهو یعنی آب جاری، به خاطر حرکت اقل و بردن است من الماء راکه، چون حرکت میکنه، چون حرکت میکنه بردش کمتره، حرارتش بیشتره. اینا نشون میده که خود حرکت تاثیرگذار در سخونت. پس الحرکت و مسخنتون، گفتیم فلکمون و البروز باطلون و الحرکت و مسخنتون، برای این الحرکت و مسخنتون گفتیم وعتبر، وعتبر تسخن آب به وسیله
آب تا حرکت
نشه. اعتبار کن، آزمایش کن مسخن بودن حرکت رو، آزمایش کن ای زن، یعنی علاوه بر این که آزمایش کردی با آب متخزخز، آزمایش کن به این دو چیز دیگه، بالمحکوک و بالمالجاری، که آزمایش کن مسخن بودن حرکت رو، یا به تعبیری که عرض کردم مسخن بود تسخن آب به توسط حرکت و بدون وجود نار رو.
این حرکت بوده در الان آب تا حرکت ندارد،
مگر ما گفتیم هر آبی گرم بشود از حرکت گرم می شود، ممکنه اون از جهت دیگه گرم بشه، ما گفتیم اگر حرکت باشد آب گرم می شود، نگفتیم هر آبی که گرم است از حرکت گرم شده که شما نسکنید به آب چاه که حرکت ندارد و در این حال گرم گرماش به خاطر اینه که درون زمین گرمه، چون درون زمین گرمتر از بیرونه، حرارتی که وارد زمین شده مدتی باقی میمونه و زائل نمیشه، آب چاه هم چون در مجاور اون قسمت درونی زمین گرم میمونه، اون به خاطر حرکت گرم نشده. ما میگیم اگر آب رو حرکت دادید گرم میشه، نمیگیم هر آب گرمی حرکت داشته، تا شما اشکال کنید که چاه حرکت نداشته چرا گرمه. بله بله،
حرکت عامل پشت در کمون بروز
کنون برازی که قبلا باطل کردی الان دو مرتبه بله این میخواد ثابت کنه که حرکت مسخنه، نمیخواد استدلال کنه، میگه اعتبر آزمایش کن که حرکت مسخنه. بله حالا البته اگه بخوام کمون و بروز رو باطل کنیم بعد از دلیل قبلی استفاده کنیم، ولی اصلا ما اون به کمون و بروز کار نداریم، میخوام بگیم حرکت مسخنه. حالا اون شخص میگه نه حرکت که مسخنه به خاطر اون کمون و بروزه، یعنی چون کامل رو بارز میکند میشود مسخنه. وقت جواب همون دلیل قبلی رو باید بیاریم، جواب قبلی رو باید بیاریم. خب اما قول بعدی یعنی فرض بعدی، فرض بعدی اینه که در مجاورت آتش آب گرم شود، اون آیا تبدل کیفیته یا نه؟ این گروه گفتن نه اونجا هم تبدل کیفیت نیست، چون اگه بخوام بگن تبدل کیفیته ملزم میشن که قبول کنن تبدل حقیقت هم شده در حالی که تبدل حقیقت نشده، پس میگن تبدل کیفیت نیست. وقتی تبدل کیفیت نبود اینطوری توجیه میکنن، میگن که اجزای ریزی از آتش جدا میشود و به آب وارد میشود و در آب پخش میشود و آشکار میشود یا نفوذ میکند، اون وقت این باعث گرمای آب میشه. پس آب گرم نشده، اون اجزا گرمه. اون اجزا رو شما از گرم شده بر اثر مجاورت نار گفتن و ما 5 تا اشکال بر این توجیه داریم. و ظن بعض الناس که ان الماء لا يتسخن بالنار، با آب آتش گرم نمیشه، بل یفشو فیه اجزاء الناریه، فاشی میشه بعد یعنی پخش میشه ظاهر میشه یا نفوذ میکنه، یفشو فیه ظاهر میشه بعد و پخش می شود در این آب اجزاء ناریهی که محل حراره، با اون اجزاء ناریه حرارت هست، چون هر ناری بالاخره همراه حرارته، وقتی ریز باشه بازم دارای حرارت، منتها حرارتش ریزه. خب وقتی که اینها زیاد باشن، اجزاء زیاد باشن، حرارت های ریزی رو در آب وارد می کنن و آب میشه گرم، در واقع آب گرم نشده، این اجزاء گرم. و هذه الاجزاء الفاشيه فيه هي المسخنه له لا مجاوره النار، این اجزایی که پخش شدن در آب مسخن این آبن نه مجاوره نار. مجاوره نار آب گرم کننده نیست، اون اجزا گرم کنندن، آب رو گرم میکنه. خود اون اجزا رو اگر از آب خارج کردید دیگه آب گرم نیست. این مداش. حالا ما عرض کردیم با 5 تا اشکال این مدعا رو رد میکنیم. اشکال اول اینه که شما میگید اجزای ریزی از آتش جدا میشود و در آب نفوذ میکنند، ما میگیم اگر این چنین است پس باید آبی که توی سفال قرار داده شده و روی آتش گذاشته شده داغ‌تر شود از آبی که توی کاسه مسی یا کاسه آهنی ریخته شده. چرا؟ چون منافذ سفال بیشتره و اجزاء ناری از این منافذ راحت‌تر عبور می‌کنن و در آب پخش میشن و اجزاء و منافذ آهن و مس کمتره، اجزاء ناری به سختی میتوانند عبور کنن از این منافذ و منتشر بشوند در نار در ما. پس آبی که تو سفاله از اجزای بیشتر ناری بهره مند میشه به قول شما، و آبی که توی کاسه مسی یا تو کاسه آهنی است از اجزای ناری کمتر برخوردار میشه. پس باید آبی که تو سفاله گرمتر باشد، زیرا اجزای ناریش بیشتر است، باید گرمتر باشد از ناری که تو اجزا توی کاسه مسی است. در حالی که برعکسه، آبی که تو کاسه مسی داغ‌تر از آبی است که تو سفاله. پس این نشون میده که اجزا دخالت نداشتن، نفوذ و فشو و اجزا دخالت نداشتن در گرم کردن آب. این دقت کنید، فشو رو به همون معنای منتشر شدن بگیرید، ظاهر شدن. نفوذ یه مطلب دیگه است. من گفتم این نفوذ شاهد میشه که فشو به معنای نفوذ بگیریم، نه این درست نیست. نفوذ یه مطلب، اولا نفوذ میکند این اجزا نفوذ میکنن، ثانیاً در آب ظاهر میشوند و منتشر میشن. فشوف و نفوذ دو تاست، یعنی یه نفوذ است که ابتداعا انجام میگیرد، یه فشوف و ظهور است که بعدا حاصل میشوند. و ذالک باطل، یعنی این ظنی که بعضی ها دارن باطل است. لانه لو کان تسخن الماء المقلی مثلا بالفشوف، اگر گرم شدن آبی که به جوش آمده، مثلا این مثلا میتونه قید ماء باشه، یعنی این حرفی که ما میزنیم اختصاص به آب نداره، هر چیزی دیگری که جوش بیاد، میخواد آب باشه، میخواد شیره انگور باشه، میخواد هرچی باشه، پس مثلا مربوط میشه به آب. میتونه مربوط به مغلی باشه، یعنی آبی که گرم باشه یا آبی که جوش باشه. آب جوش به عنوان مثاله، آب گرم هم همینطوره. اگر تسخن آب جوش آمده به فشو باشد اونطوری که شما گفتید، لازمش اینه که لکا، این مقدم بود، تالی اینه که لکان الماء الذی فی الخزف اسرع تسخنا من الذی فی بعض القماقم الحدیدیه و النحاسیه. اون آبی که در خزف، یعنی در سفاله، در مثل کوزه است، باید تسخنش سریع‌تر باشد یا حتی شدیدتر باشد. حالا ایشون سرعت تسخن رو میگه، سرعت تسخن، ما شدت تسخن رو گفتم، ایشون سرعت رو میگه، هر دوش درسته. باید اون مایی که در خزف است اسرع و تسخنن باشد از آبی که در بعضی قمقمه های آهنی یا قمقمه های مسی است. چقدر سرعت داشته باشد؟ دقت کنید، چقدر سرعت داشته باشد؟ الان نسبت قوامه ما و من الفشوف، ای و نسبت من الفشوف، در عبارت ما و نسبت من الفشوف داره، بعد شاره هم معنا میکنه ای و نسبت من الفشوف، هیچ فرقی نمیکنه، مفسر با مفسر یکی میشه. در عبارت قدیم، نسخه قدیم، در عبارت مصنف نسبت نیمده، درست هم همونه، عبارت مصنف اینه الان نسبت قوامه ما، قوامه همام نه، قوامه ما الان نسبت قوامه ما و من الفشوب، من الفشوب عطف میشه بر قوام، لذا نسبت بر سرش داخل میشه. به همین جهت شاره بعدا میگه ای و نسبت من الفشوب. این الان نسبت قوامه ما و نسبت من الفشوب مربوط است به اسرع، همونطور که گفتم داره مقدار سرعت رو بیان میکنه، چه مقدار باید خزف سریع تر از آهن گرم شود، به مقدار، به نسبت قوام این دو تا ظرف و به نسبت اون منع فشوف که آهن مانع فشوفه، خزف مانع فشوف نیست. قوام آهن، این نسبت منع فشوف با نسبت قوام ما یکیه، مطلب یکیه، قوام خزف کم است لذا مانعیت فشوفش کم است، چون قوامش کمه، کم من می کند فشوف رو. قوام آهن و نحاس زیاده و لذا مانعیتش نسبت فشوف زیاده، که این نسبت ها مساوی هست، نسبت منع فشوف با نسبت قوام مساویه. این دو تا عبارت هر دو یه مفهوم داره، منتها دو جور عبارت یه مطلب رو افاده می کنه. بعد به نسبت قوامی که دارن، یعنی هر چقدر که قوام سبکتر باشد سرعت بیشتر است، هر چقدر که قوام متراکمتر باشد و سنگینتر باشد سرعت کمتر است. پس باید در خزف تسخن اسرع باشد، چقدر اسرع باشد؟ الان نسبت قوام ما، به نسبت قوامی که دارن، به نسبت منع فشوفی که دارن، باید سرعت و بطر داشته باشه. یعنی هر چقدر که قوام قلیزتر باشد سرعت کمتر باشد، هر چقدر که قوام رقیق تر باشد سرعت بیشتر باشد. و ذالکه، و ذالکه یعنی این که در خزف باید تسخن اسرع باشد، به این جهت است که منع فشوب و خزف کمتره، یعنی خزف اون نفوذ آتش رو خیلی منع نمی کنه، کم منع می کنه. لکست مسامهی، مسامتن غلطه، لکست مسامهی، مسام یعنی منافذ، یعنی سوراخ ها، چون منافذ این خزف زیاده لذا مانعیتش نسبت به فشوف کمه. ولی کفتت من الخشو کفتت من من فشو القماقم فشو درسته و قماقم فشو مانعیتشون نسبت به فشو زیاده. چرا؟ لقلت مسامها، چون منافذشون کمه، چون منافذشون کمه فشوشون رو زیاد من میکنن و وقتی فشو و زیاد من کردن سرعت تسخنشون کم میشه. اما خزف چون منافذ زیاده فشو رو کم من میکنه، وقتی کم من کرد سرعت تسخنش زیاده. بله. فکانه یجب، فکانه یعنی حالا که خزف فشو مانعیتش نسبت به فشو کمتره، یجب ان یکون تسخن الخزفی اسرع. تسخن خزفی یعنی آبی که تو خزفه، خزفی یعنی آبی که تو خزفه، تسخنش باید اسرع باشه، یعنی سریعتر باید گرم بشه. در این تالی پس اینطور شد، اینطور شد که لو کان تسخن الماء المقلی بالفشوب، این مقدم، لکان الماء الذی فی الخزف اسرع تسخنا، این تالی، و لیس کذا، در حالی که تالی باطله، این چنین نیست، لیس کذا این تالی باطله، زیرا حدیدی اسرع تسخن است، یعنی اون آبی که توی حدید است، حدیدی یعنی آب توی حدید، آب حدیدی اسرع تسخن است، تسخنن هست از آب خزفی، پس تالی باطله. فلیسل امرو کما ظنو، یعنی مقدمه باطله، فلیسل امرو کما ظنو یعنی اینطور نیست که تسخن ماء مغلی بالفشو باشه، یعنی مقدمه باطله. این دلیل اول بر بطلان این کلام. دلیل دوم، فرض میکنیم کاسه ای رو لب به لب به آب، هیچ جای نداره،
این حالا برای باطل کردن زنزاف کردن.
بله، فرض میکنیم کاسه ای رو که پر از آبه، هیچ جای اضافه کردن نداره، اگه ذره ای تو این کاسه اضافه کنید لبریز میشه. این رو میذاریم روی چراغ، روی چراغ، نمیذاریم جوش بیاد، یواش یواش میذاریم گرم بشه، چون اگه جوش بیاد حرکت میکنه، خب لبریز میشه، ولی نمیذاریم جوش بیاد، میذاریم گرم بشه، میبینیم که هیچی از سرش نریخت، در حالی که اگه اجزاء ناری داخلش می شدند و او را گرم می کردن، اجزاء ناری هر کدوم حجمی دارن، ولو حجمشون کم باشه، خب این همه اجزاء می خواد وارد بشه، مثلا هزار تا جزء ریز می خواد وارد این کاسه بشه، هزار تا جزء ریز اگر چه ریزن، ولی بالاخره مجموعشون یه حجمی داره، وقتی وارد این کاسه میشه باید یه مقداری از این کاسه لبریز بکنه، در حالی که نمی کنه، پس معلوم میشه چیزی داخل نشد، معلوم میشه اجزایی از بیرون داخل در این آب نشده، ولی اگه داخل میشد باید یه چیزی از سر این آب میریخت. اینم در جدو ثم الاجزاء الناریه کیفت تدخل فی الظرف المملوء الذی لم یبق فیه مکان لفاش و و ول یعنی ولحال و والی است و لم یخرج منه شیء، نه بله، و لم یخرج منه شیء حتی تدخل بدله. بعد اجزاء ناریه چگونه در ظرفی که پر است داخل می شوند، ظرفی که چنان پر است که لم یبق فیه مکان لفاش، جا برای اون چیزی که می خواد بعد بیاد توش منتشر بشه باقی نمونده، جای خالی نداره، ولم یخرج، می توانید بابش حالیه بگیرید، می توانید بابش هم چیز بگیرید، عاطفه بگیرید، هر دو معنی می شه، در حالی که خارج نشده یا ود خارج نشده است از این ظرف شیئی حتی تدخل بدله تا بدلش داخل شود، حتی تدخل اون اجزا بدل اون خارج شده، عبارت توجه کنید، لم یخرج منه شیئون، از این ظرف چیزی خارج نشده، لکونهی مسدود الرأس، چون قمقمه است سرش بسته شده و چیزی ازش خارج نشده، حالا بفت سرش هم باز باشه نگاه میکنیم میگیم اطراف خیس نمیشه، چیزی نمیریزه ازش، مگر اینکه بگید اگه سرش باز باشه بخار ازش بیرون میاد، همون مقدار که بخار بیرون میاد جا خالی میشه و اجزا میتونن بیان، و در حالی که تا اجزا نیان بخار حاصل نمیشه، اول باید اجزا بیاد بعد بخار حاصل بشه، ما میبینیم اجزا میان دو هیچ نه بخاری حاصل میشه نه چیزی سرریز میکنه تا بعدن تبدیل به بخار میشه. ولی لم یخرج منه شیئون، از این کاس از این ظرف چیزی خارج نشده، چون مسجد الرأس چیزی خارج نشده. حتی تدخل بدلا، این حتی تدخل بدلا به لکونی مسجد الرأس مربوط نیست، مربوط به لم یخرج منه شیئونه. این لکونی مسجد الرأس در اینجا به صورت جمله معترضه آمده، داره لم یخرج منه شیئون رو معلل میکنه. ضمیر تدخل برمیگرده به اجزای ناریه، بدله برمیگرده به اون شیئی که میخواد خارج شود. چیزی از این ظرف خارج نشده تا اون اجزای ناریه به جای اون چیز بچینند. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، بخار، اون بخار، بخار داخل نشده، بخار متخیل. این قبلا گفتیم در بحث منطق، وقتی بحث قماقی می داشتیم ما قبلا، که وقتی که قمقمه رو درش می بندید روی چیز می زارید، روی آتش می زارید، این قمقمه آب توی قمقمه متخلخل می شه. وقتی متخلخل شد و منبسط شد جای بیشتری می خواد، چون جای بیشتری نداره ناچار فشار میاره و بدن قمقمه رو میتر کنه. قبلا گفتیم این به خاطر فشو و اجزای ناریه نیست، به خاطر انبساط خود آبه. نه، تخلخل عبارت از خلع نیست، اینا رو قبلا بحث کردیم. تخلخل خلع رو لازم نداره و این آقایون هم نمیتونن بگن تخلخل رو قبول نداریم. تخلخل آب همه قبول دارن. تخلخل بحث داریم که تخلخل حقیقی داریم یا تخلخل مجازی داریم. تخلخل حقیقی رو بعضی قبول نداشتن، ولی تخلخل مجازی رو قبول داشتن که بحثش قبلا گذشت. حالا حرفت هم قبول نکنید ایبی نداره.
قبلا بحث کردیم خیلی سال هر کسی رو بعدم
مکان بحث کردیم، کجا بحث کردیم، کی هست گوره نه. بله خب بعضی جاها رو آدرس هم میدم، ولی بعضی جاها رو آدرس
هم بحث کردیم. این خیلی جالبه، برای آدم خیلی شیرم مالش قبلن بحث کردیم.
بله ولی آقایونی که بودن وقتی میگم قبلن بحث کردیم تصدیق میکنن، چون میدونم
زاش تا تک نگفته باشی بلد نباشی نگفته بحث کردیم. اون شیرم مالیه.
بله. خب اما اشکال سوم، اشکال سوم اینه که ما اگر کبریتی رو، اگر چوب کبریتی رو شعله بر کنیم، خب یه آتش درست حسابی سر این چوب کبریت هست.
من از اون گفتم بعد از شما ویزدان داری میدم، بعد ویزدان ندارم برای اون. بله. ما ویزدان داری میدانم از
میدانم. بله من هر چیزی که میگم بحث کردیم واقعا میدونم بحث کردیم، منتها حالا آدرسش رو یادم نیست. آخه آقای وقتی که اشکال میکنن که من نمیدونم چه اشکالی میخوام بکنن که برم آدرس ها رو پیدا کنم. اگر مثلا الان میگم قبلا بحثشو کردیم، نمیدونم کجا بحث قمقمه رو، بحث قمقمه رو ما مفصل داشتیم، بحث تخلخل اینا یه روز دو روزم نبود، چند هفته بحث میکردیم، لذا اصلا تو ذهن مونده این مطلب. اما خب جواب دلیل، اما دلیل سوم، اشکال سوم، اشکال سوم اینه که ما کبریتی روشن میکنیم با اینکه سر چوب کبریت آتش حسابیه، ذره آتش نیست یا قسمت زیادی از آتش، اینو تو آب وارد میکنیم میبینیم خاموش. اصلا آب مزاد با اجزای ناریه و نار رو خاموش میکنه، مگر دیگه یه نار خیلی عظیمی باشه که غلبه کند بر آب و آب رو خوش بکنه. بازم تا وقتی که آب تره اجازه تسلط نار رو نمیده، تا جایی که بتونه نار رو خاموش میکنه. ممکنه آب نار خیلی قوی باشه، بالاخره یواش یواش رو بخارش کنه، ولی اگر بخوام توی آب آتش رو داخل کنیم آتش خاموش میشه. بیرون آب آبو گرم میکنه، تبدیلش میکنه بخار، اما در درون آب بره خاموشش میکنه. شما میگید اجزاء سقار آتش که توانایی بقایشون خیلی کمه، اینا همه وارد آب میشن، چطور این ریز ریزا وارد شدن خاموش نشدن؟ آبی که میتواند سطح وسیعی از آتش رو خاموش کند، چطور نتوانید این ذراتی ریز خاموش کنه؟ خب اینم داره یه اشکال دیگه. ثم الماء کیف لم یطفه، ثم الماء کیف لم یطفه ما یزاده من الاجزاء الناریه الفاشیه فاشیه به برودته و رطوبته. بعد آب چگونه خاموش نشد؟ لم یطفه، لم یطفه غلطه، لم یطفه چگونه خاموش نشد آنچه که مضاد با آبه. آنچه که مضاد با آبه چیه؟ من الاجزاء ناریت الفاشیه، من الاجزاء ناریت الفاشیه. چرا اینا خاموش نشدن؟ به برودته، این به برودته متعلق به لم یطفه است. چرا این اجزاء ناریه که آب مضاد اونهاست و اینها مضاد آبن با برودت آب و رطوبت آب خاموش نشدن، در حالی که آتش با برودت و رطوبت خاموش میشه؟ اینم اشکال چهارم. اشکال سوم، بله؟ خاموش نمی کند آنچرا که یوزه. لم یطف آب خاموش نمی کند به برودته، ولی لم یطف هم میشه بخونید. لم یطف آب ما یزاده من الاجزاء ناریه رو به برودته، ولی لم یطف هم بخونید درست، یعنی آب خاموش نمی کنه یا خاموش نمی شود. خب اما اشکال چهارم، اصلا پنج اشکاله، چهار تا اشکاله، پنج تا اشتباه گفتم، چهارمین اشکال آخرین اشکاله. بعد می فرماد که شما معتقدید که اجزاء ناریه آب رو گرم می کنه، و بعد ما میگیم اگر یخی گذاشتیم زیر کاسه آب داغ آب سرد میشه. از شما میپرسیم سردی مال چیه؟ شما میگید اجزاء ریزی از یخ جدا میشن میرن توی آب، آب رو سرد میکنن. همونطور که برای گرم کردن آب شما میگید اجزایی از نار جدا میشن و میرن تو آب سرد، آب سرد رو گرم میکنن، همچنین برای سرد کردن آب گرم میگید اجزا ثقالی از یخ جدا میشن و میرن آب رو سرد میکنن. ما به شما میگیم که اجزا یخ حالت مایی دارن، ماء سنگینه، سنگین بالا نمیتونه بره، پایین میاد. این یخ اگر آب بشه میریزه پایین، نمیره بالا تو کاسه که روش قرار گرفته. کاسه رو گذاشتیم روی یخ، کاسه رو گذاشتیم روی یخ و آب داره به وسیله این کاسه یخ میشه. به قول شما داره اجزایی وارد این آب میشه، اجزایی که میخواد وارد بشه اجزا ماییه، آب یخ زده است. آب یخ زده سنگینه، پایین میاد، بالا نمیره، نمیره تو کاسه، نمیتواند کاسه رو سرد کند. ثم لو کانت تسخینو، اگر گرم کرد تسخین و تبرید به فشو باشد، چنانچه شما هر دو رو میگید، هم تسخین رو گرم کردن رو به فشو میدانید، هم تبرید رو سرد کردن رو. اگر اینطور بگید، بر فرض ما در نار حرفتون رو قبول کنیم، در تبرید، در تسخین حرفتون رو قبول کنیم، در تبرید قبول نمی کنیم. لما بر ردل جمد و ما فوقهو، جمد یعنی یخ نمیتواند ما فوق خود. اگر تسخین و تبرید به فشو بود، جمد یعنی یخ سرد نمی کرد مافوق خودش را، در حالی که سرد می کنه. چرا سرد نمی کرد مافوق خودش را؟ ببینید قیاس به صورت استثنایی است. لوکان تسخین و تبرید بالفشو این مقدم، لما برد الجمد مافوقه و مافوقش را سرد نمی کرد، این تالی، در حالی که تالی باطل است. ما می بینیم یخ مافوق خودش را سرد می کند، پس مقدم هم باطل است، یعنی کان تسخین و تبرید بالفشو باطله. خب برای اثبات ملازمه ایشون میفهمد از الاجزا، اثبات ملازمه، چرا اگر تسخین و تبرید به فشو بود جمد نمیتوانست ما فوق خودش را سرد کند؟ به این جهت که از الاجزا الجمدیه لا تسعد و الى فوق، اجزای جمدیه به خاطر سنگینی بودنشون نمیتونن صعود کنن به سمت بالا. از من طبعهی، یعنی من طبع این اجزا هست که نزول کند، لبرودت ها یک و کثافت ها دو، چون هم وارد است و برد اقتضا میکند سقوط رو و نزول رو، هم کثیف و انبوه است، لطیف مثل هوای آتش نیست که بالا بره، به دو جهت باید نزول کند، یکی به خاطر برودت، یکی به خاطر کثافت، یعنی زخیم، یعنی غلیظ. بله ازمن طبعها، یعنی اجزا من طبعی خونده اشتباه کردم، بله ازمن طبعها یعنی طبع این اجزا این است که نزول کنن، چون اولا واردن، ثانیا کثیف و بله متراکمن. خب این بحث من تمام بله. این یه بحث بود که در اول فصل مطرح شدیم. بحث این بود که کمون و بروز باطله، فشب و نفوذ هم باطله، بلکه آنچه که ما داریم استحاله یعنی تبدل کیفه. این مطلب تمام شد. حالا میخوام مطلب دیگری رو شروع کنیم. اول بحثه که عناصر با هم ترکیب میشن، مزاج درست میکنن و از ترکیب و مزاجشون موالید ثلاثه که عبارتند از معدن و نبات و حیوان متکون میشه. این بحث ماست. بعد ابتداعا وارد بحث مزاج میشیم، بعد به موالید میپردازیم، یواش یواش وارد بحث نفس میشیم. ابتدا ثابت میکنیم که نفس قدیم نیست بلکه حادثه، به همین ترتیب وارد بحث نفس میشیم و بعدم قوای نفس رو که حواس پنجگانه ذکر میکنیم، بعدم بیان میکنیم که حواس منحصر به این پنجتا نیست، بیش از این پنجتا داریم، بعدم به بحث آینه میپردازیم، مقالمون تموم میشه. خیلی زود پیش رفتیم و تا اون آخر رسیدیم. حالا این مطلب رو
کرده شما هست.
حالا مطلب رو حالا مطلب رو توضیح بدم. مقدماتشو مقدمات ایشون میفرماد که آب و زمین و هوا کنار هم جمع میشن و اجتماعشون باعث امتزاجشون میشه، نه باعث ترکیب. ترکیب غیر از امتزاجه. چرا امتزاج حاصل میشه؟ به خاطر اینکه کواکب، نور کواکب در اونها تأثیر میگذارن و اینها از نور کواکب تأثیر میپذیرن. این فعل و انفعال هم باید باشد. اگر فعل و انفعال بین کواکب و بین عناصر انجام نگیره، این امتزاج حاصل نمیشه، فقط ترکیب حاصل میشه. به همین جهت از
فرمود با ترکیب فرق داره.
الان توضیح میدم، همین روشن میشه انشاءالله. اگر به همین جهت است که افلاک رو گفتن آباء سبع چون تأثیر گذارن، عناصر رو گفتن امهات اربعه چون تأثیر میپذیرن، اون باید تأثیر بذاره، این تأثیر بپذیره تا مرکبات عنصری که همون موالید ثلاثن تشکیل بشه. وقتی که ما خاک رو با هوا کنار هم میذاریم، ترکیب الان ترکیب حاصله، یعنی الان هوایی که روی این خاک ریخته، این در واقع با خاک مرکب شده، یعنی دو جزءن، یک جزء خاک یک جزء هوا، اما امتزاج پیدا نکردن. امتزاج اینه که اجزاء صغار هر دو در هم چنان فرو برند و با هم ممزوج بشن که کیفیتشون عوض میشه. الان هوا با خاک، هوا کیفیت خودشو داره، خاک کیفیت خودشو داره، هیچ عوض نشده، این ترکیبه. اما وقتی که با هم مخلوط شدن و ممزوج شدن، کیفیتشون عوض میشه، یک کیفیت جدیدی پیدا میکنن. آب مثلا تره، خاک خشکه. وقتی که کنار هم باشن به هم کاری ندارن، ولی وقتی که تو هم برن گل میشه. گل میشه یعنی یه مقدار از رطوبت آب کم میشه، یه مقدار از یبوست خاک کم میشه، اینا با هم متعادل میشن، یه چیزی رو بینابین درست میکنن به نام گل. پس همیشه باید در امتزاج فعل و انفعالی باشه، فعل از جانب کواکب و انفعال از جانب عناصر. وقتی فعل و انفعال حاصل شد، مزاج حاصل میشه. وقت مزاج رو ما ناچاریم توضیح بدیم که انشاءالله در جلسه بعد مزاج باید توضیح داده بشه. بعد میفرماد در موالید ثلاثه امتزاج هست، در آثار علوی امتزاج نیست. موالید ثلاثه همونطور که عرض کردن عبارتن از معدن و نبات و حیوان، در این ستا امتزاج هست، ولی در آثار علوی امتزاج نیست. یکی از آثار علوی بخاره، بخار درش امتزاج نیست، یعنی هواییست مخلوط با اجزای ریز آب. اجزای ریز آب با هوا مخلوطن، ممتزج نیستن، یعنی اجزای ریز آب در هوا معلقه، در هوا معلقه، نه اینکه با هوا فعل و انفعال کرده باشه. پس بخار که یکی از آثار علوی است، یکی از کائنات الجو، درش امتزاج حاصل نشده، ترکیب حاصل شده. امتزاج در موالید ثلاثه حاصل میشه، یعنی در معدن و نبات و حیوان. و این امتزاج عاملش همون فعل و انفعالی است که عرض کردیم، فعل از جانب افلاک، انفعال از جانب عناصر. پس حتما باید امتزاج باشد تا مزاج حاصل بشه. و هذه القوابس، قوابس گفتیم یعنی عنصریات، هذه القوابس یعنی این عنصریات بسیطه، ای الارض والماء والهواء، واو افتاده، ای الارض والماء والهواء، چون نارو قبول نداشت دیگه نگفت، چون نارو قبول نداشت اضافه نکرد. این قوابس وقتی امتزاج پیدا کنن، چی جوری امتزاج پیدا میکنن؟ امتزاج پیدا کنن، ترکیب نه بلکه امتزاج. چی جوری امتزاج پیدا میکنن؟ با فعل انفعال. این به سبب مربوط امتزاجه و توضیح امتزاجه. به سبب اشعه کوکبیه و فعلها و فعلها فیها، یعنی فعل اشعه فیها در این قوابس، یعنی تأثیر، فعل یعنی تأثیر، تأثیر اشعه در این قوابس و انفعال این قوابس، یعنی تأثیر انفعال این قوابس انها از اون اشعه. این فعل و انفعال وقتی حاصل شد و تم الفعل و الانفعال المزاجی بینها، انفعال و فعل و انفعال مزاجی بین این اشعه و بین اون قوابس حاصل شد. مزاجی یعنی فعل و انفعالی که سازنده مزاجه، فعل و انفعال که مزاج رو بعدا توضیح میدیم انشاءالله، فعل و انفعال مزاجی بین این اشعه کوکبیه و قوابس انجام گرفت. حصل منها یعنی از این قوابس، الموالید، از این قوابسی که اثر فلکیات رو پذیرفتن، موالید ثلاثه حاصل میشود که اون موالید هی المعدن و النبات و الحیوان، اینا حاصل میشوند دون الاثار الالویه، آثار الویه حاصل نمیشه. از لیسفی ها، یعنی در آثار الویه نیست فعل و انفعال مزاجی، فعل و انفعال مزاجی در آثار الویه نیست، همونطور که عرض کردم در آثار الویه ترکیبه، امتزاج نیست، اجزای عنصری با هم ترکیب شدن، ممتزج نشدن، ولی در موالید ثلاثه امتزاج حاصله. خب تمام شد این بحث که روشن شد فرق بین موالید ثلاثه که مرکبات عنصری هستند و آثار الویه که اونها مرکبات عنصری هستند، منتها یکی ممتزجات عنصری هستند، یکی مرکبات عنصری هستند. ممتزجات دارای مزاج هستند و از فعل انفعال درست شدند، ولی مرکبات دارای مزاج نیستند، از فعل انفعال درست نشدند. و هوا یعنی مصنف الان یتکلم فی ما یحصل من المزاج، بحثش در ما یحصل من المزاج، نه موالید ثلاثه، کاری با آثار الویه نداره، آثار الویه رو قبلا بحث کردیم، در آثار الویه الان بحث نمی کنه، بلکه بحث در ما یحصل من المزاج میکنه و ابتدا ان مزاج رو توضیح میده، بعد وارد در ما یحصل من المزاج میشه تا کم کم وارد بحث نفس بشه که انشاءالله میبینید.